بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا و متعالی انشاءالله طاعات و عبادات دوستان رو در این شبها فضل کرمش قبول کنه و از لطف عمیم خودش حاجات همه حاجتمندان خصوصا جمع حاضر رو برآورده بکنه. بحث ما در مورد نبوت بود. امیدوارم بتونیم وقتی این چند جلسه که باقی مونده بحث را تا جای خوبی پیش ببریم. بحث در مورد علت برانگیخته شدن انبیا و اینکه اصلا چه نیازی به مسئله نبوت هست این بود. گفتیم که غریزه انسان و بلکه در کنار غریزه حتی اون عقل و خرد انسان حیوانات ندارن، اینا هیچ کدوم دست به دست هم بدن توانایی سعادتمند کردن انسان رو ندارن. و لمنشو بخواهم بگیم اینه که انسان یک موجود فوق العاده پیچیده است. یعنی فقط در همون شعاع فرد اگر نگاه بکنیم، حتی داخل خود یک دیدیم تک انسان از بس شما تعارضات، حرفها، مکاو و مسائل پیچیده تو در تو و لایه لایه میبینی که متحیل میشه. حالا در نظر بگیرید الان این انسان با یک انسان دیگر میخواهد ازدواج بکنه، چند دوتا انسان خود این توی یک مسئله ای که تنظیم روابط اینها چقدر پیچیده. وقتی شد یک جامعه و وقتی شد مجموع انسانها، اونجا دیگه رابطه خیلی پیچیده تر و برحال تو در تو میشه. نتیجه این حرفا چیه؟ نتیجه اینه که خداوند متعال انسانها رو که با این غرائز و این احساسات مختلف در کنار حتی عقل آفریده، حتما از یک جایی باید نسخه سعادت انسان‌ها را به اونها برسه. پس رابطه نبوت با مسائل غرائز و عقل یک رابطه پایمال کردن نیست، بلکه یک رابطه رشد دادن مهار شده است. یعنی در راستای سعادت انسان به کار گرفتن قوای خود اوست. عقل انسان خودش رو محاکمه کنه، میفهمه من وقتی نمیتونم کار رو جلو ببرم، نبوت میگوید که من تو رو رشد میدم، تو رو تقویت میکنم، غرائز رو هم در همون حدی که در سعادت انسان لازمه اونها رو هم در همون حد رشد داده و مهار میکنم، که مجموعاً با خیلی از چیزایی که شما ندارید و من میدونم با هم دیگه بریم و انسان رو به سعادت برسیم. از اینجا حضرت آقا یک بحثی رو مطرح کردم، هنوزم این بحث هست، این بحث خیلی مهمیه. اون هم عبارت هست از رابطه عقل و دین. در رابطه عقل و دین خب یک سری ما روایات هم داریم که عقل رو کوبیدن، از سرش دادن. ایشون اون روایت معروف رو میارن که دین الله لا یصاب بالعقول، فهمن که دین خدا رو با عقل و عقلها نمیشود برحال فهمید. توضیحش اینه که خب ایشون در حضرها جواب میدن، میگن خب بعضی از اینجا استفاده غلطی میکنن، اونم این که میخوام بگم که عقل نمیتواند دین را بفهمد، در که اینطوری نیست. با یک نگاه خیلی زیبای واقع بینانه متنکاری و پویا هم دارم، چون بفرمان که اینطور نیست. عقل انسان به گذر زمان دین بهتر می‌کند، به خاطر اینکه عقلای نوابقی بزرگان و دانشمندانی هی میان برحال و همدیگه حرفاشون میریزن یک کلمه این میگه، نفر بعدی کلمه رد و تایید میکنن، نفر بعدی بعدی یک رد تایید دیگه میکنم، میاد بالا میاد بالا، متراکم میشه. بعد این مدت میبینید یک نکات و ابعادی رو در معارف دینی علما میفهمن، علمای قدیمی نمیفهمن. به قول شهید مطهری، اون فهمی که شیخ انصاری از لاتن قدر یقین به شک داره دیگه زرار اونو نداره. اون قابلیت کلام معصوم ها و ذاتیت کلام معصومه که میتواند این مقدار معنا رو داخل ظرف بار ببره، که البته تازه بیشتر از این است رو محره. پس اون جایی که میفهمد دین الله لا یصاب بالعقول، منظورش اینه که با عقل نمیشود احکام رو کشف کرد. عقل توانایی که احکام رو روشن بکنه و کشف بکنه رو نداره. اما این غیر از اینه که عقل نمیتواند فلسفه احکام رو یه جاهایی بفهمه. عقل با فکر کردن و حتی هم اندیشیدن و هم اندیشی، هم اندیشی از طب تاریخی در طب تاریخ، آروم آروم نه یک چیزایی رو میفهمن و این طبیعی هم هست. چون اصلا این احکام احکام منطقی، احکامی که با واقعیت ثابت باید باید اینو بشه فهمید. اما خب این ناتوانی عقل هست، آمده دین این ناتوانی رو جبران کرده، خیلی از ضعف فهمهاش رو پوشش داده و در این حال خود عقل رو برای فهمیدن خودش دعوت کرده به شکل طبیعی و نم نم شروع کنه به فهمیدن. این خب مسئله خیلی مهمیه که الان جامعه ما هست. خب چرا فلان مسئله شرعی علتش چیه؟ خب اینو گاهی قد میگوید برای اینکه عمل نکنه. میگه من چون علتش رو نمیدونم عمل نمیکنم. خیلی احمقانه است. زیادن چیزایی که شما نمیدانید ولی معتبر هستن، شما باید بهش عمل بکنید. عمل کردن که یه چیز روشنی باید برای اتفاق بیفته. اما در عین حال حجت و معتبر هستن، خودتون هم فکر کنید یک مصلحت های رو توی لابلاها ها میفهمید. این مصلحت ها رو نباید از دست داد در اون اندیشید. خود نماز ما جزئیاتش رو واقعا نمیفهمید. آقا جان چرا فلان جا جهر، فلان جا اخفال، فلان جا قصد، فلان جا تمام، فلان جا دو رکعت، فلان جا سه رکعت، این رو واقعا نمیفهمید. اما اینطور نیست که با اندیشیدن در معانی نماز و در عظمت مسئله نماز از آثار و برکات و اون جهات معنوی نماز هیچی منتقل نشی و هیچی بس ما روشن نشی. اینطوری مسئله نیاز به دیگه نبوت رو یه توضیحاتی دادیم یه دو جلسه، بیشتر از این نمیخوام مکس بکنم. برای واقعا بحثش برای خود بندم شیرینه، خود دوستان روش باید فکر کنم، بیشتر فکر کنم در مورد این که نیاز انسان ها به نبوت چیه. این حرف چقدر واسه انسان بهتر جا بیفته، اون وقت بهتر میتوانید از اون محتوای بعثت رسول اکرم استفاده کنید. اگه خوب میخواید از مکتب رسول الله بهره ببرید، باید خوبم انشاءالله عزم که نسبت به احساس نیازتون باز بشه. بمانم دقیقش دیگه با خود رو عرض کنیم که جایگاه عقل در فهم دین ناقص اما مفید. وقت ایشون در مورد بحث داره نیاز نبوت میگن، ما اینجاست که به غیب احتیاج پیدا میکنیم، قشنگ میفهمیم حتما باید از غیب هدایت بشیم. آیه 213 سوره مبارکه بقره رو بررسی می‌کنم. حاجی اگر بشه آیه رو لطف کنید و استفاده کنید. آیه 213 سوره مبارکه بقره. تا حاجی آیه رو میارن بنده یک اشاره اینجا هست داشتم طرفشون بود عرض بکنم. منم مسئله مهمی حالا از روار بحث نبوت خارج ها ولی مورد نیاز هست. اونم عبارت است از این که در تفسیر قرآن یک مشکل خیلی جدی قبل از انقلاب بوده خاطر این مسئله روشن فکرا و این حضرات. اونم این که یک جوری حتما قرآن که تفسیر میکنین از این نگاه های غربی و فهم های غربی و یک چیزی حتما توش باشه. ایشون بررسی میکنن، مطرح میکنن، میگن آقا اینا مدن مسئله اینکه اشتراکیت در قرآن هست، این مورد بر حالا آیان حجا آوردن، ببینید کان الناس امتن واحده، ببینید دیگه امتن واحده، بعضی هم که این امتن واحده من اشتراکیت دیگه، قرآن هم میگوید که روزگاری اشتراکی بود، همه بشر در همه برحال آنچه که داشتن با همدیگه شریک بودن و هیچ مالکیت اختصاصی وجود نداشت. همان حرفی که کمونیست ها برحال ده ها سال بشریت رو با اون بدبخت کردند و معطل کردند و چه بلاها که سر بشریت نیورد. اونو داره میگیم کان الناس امتا واحده، اینه که مردم یه زمانی برحال در مال هیچ کس مالکیت اختصاصی نداشت. حالا بعضی ها گفتن در همسر مالکیت اختصاصی نباشه، این یک برای بدبشی رو باشه که تو حیوانات هم نیست. گفتن همه بدبختی های بشر سر اینه که افرادی چیزایی رو دارن که یکی دارد دیگری ندارن، باید همه مردم در همه چی مشترک بشه. همون نگاه کمونیستی. حالا من با اون بحث افکار کمونیستیش کار ندارم، با اون نگاه خطرناک در تفسیر قرآن اینجا کار داشتم که خود حضرت آقا میفرمان ما نه هیچ نیازی نداره قرآن که شما از غرب یه چیزی رو بگیرید بچسبونید به قرآن تا قرآن کامل بشه. قرآن خودش کامل هست. روش مرحوم علامه نباتبایی تفسیر قرآن به قرآن با خود قرآن، علامه میگن قرآن به روایات احتیاج نداره برای اینکه تفسیر بشه. را شما میخوای از غرب مطلب بگیری، حرف بگیرید و قرآن رو بفهمید. قرآن اینقدر به حال ناقصه در رسوندن معنای خودش. خب این مسئله مهمیه عزیزان، حتما مقدمه تفسیر المیزان رو ببینم و با اون هندسه روش تفسیر مرحلا ما آشنا بشن، که یکی از حسرت‌های ماست که بشود برای المیزان یک سری کارگاه تعریف کرد، کن سبک کاری مرحوم علامه را طلابی در اونجا بیاین و عملیاتی کار کنن و از بدن و بتونن با روش مرحوم علامه کار کنن. حالا برای از بحث دور نشین، این فقط خواستم در مورد بحث تفسیر قرآن منفعل نباشید. چند تا مثلا احیانا اصطلاحی رو از علوم جدید جلوتون گذاشتن، مثل بعضی طلبه ها که زود خودش رو میبازن، زود احساس حقارت میکنن، زود سعی میکنن دو دسته کلمه انگلیسی فرضاً نشون میدن که علمیت دارن در حالی خودشون هیچی ندارن. با اینا برحال مواظب باشید، امتحان میشید دیگه، نه خودتون رو نبازید. میخوام بگم حالا آدم دوست کلمه انگلیسی نباید بلد باشه، اگه به کار برد فرضاً حتما نشون میده که آدم بی سوادیه داره خودش رو قایم میکنه. اما این آفت رو میخوام عرض بدم، شکل کلی احیانا بعضی بهش مبتلا میشن. نه خیلی شما همین درستتون رو خوب اگه بفهمید و خوب حالیتون بشه سریع تو شک نکن. خب کان الناس امتا واحده، فهمد که همه مردم یک امت بودن، هیچ عرض هم که تمایزی نیست، مایه ها مشترکن، استعدادها، ظرفیت ها، خداوند متعال به شکل کلی برای همه انسان ها توانمندی های بسیار زیادی رو در درون خودشون از اون که نهادینه کرد. الناس و معادن، مردم معدنن. حالا بینشون یک تفاوت استعداد هایی که ما بیش بالا پایین هست، ولی همه برحال کلی معدن گرانبها هست. اما آدن الذهب والفضه، نقران، نقره خودش برحال خیلی با ارزش. حالا ممکنه بعضی هم نقره نباشن، طلا باشن، اما همه مردم برحال خیلی ارزش دارن و این مهم باید بدونیم. مردم در مایه ها و اون ظرفیت ها مشترکن. شما وقت دارید تو جامعه کار میکنید، به مردم، به تک تک افراد انسانی به عنوان یک نیروی بزرگ برای اون اهداف الهی خودتون باید نگاه بکنید. اگر شما خواستید تو جامعه کار انبیا بکنید، ورثه انبیا باشید، باید رو تک تک افرادی که تو جامعه هستن به عنوان یک سرمایه که اگر یک روزی استخراج بشه و میتواند کلی خدمات داشته باشه و کار جلو ببره، این دوی باید نگاه بکنید. خیلی مهم، این یک کلید بسیار مهمی در فعالیت شما. زندگی خود بنده رو این نکته عوض کرد. عرض کنم که به شما دارم عرض کنم اینطوری باید به افراد نگاه کنیم. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. شما از که انبیا آمدن و خداوندان اینها رو فرمودند برای اینکه بشارت بدن و برای اینکه انذار بکنن. بشارت، بشارت بهشت هست، سعادت آخرت هست، سعادت دنیا هم هست. انبیا اومدن بگن اگر از ما تبعیت بکنید دنیاتون آباد میشه، دنیاتون شیرین میشه، به رفاه معقول هر کسی که باید برسه میرسید، طبیعت در خدمت شما قرار میگیره. اینا بشارت های انبیا، بهشتم به جای خودش. انذارم کردن، گفتن اگر از ما تبعیت نکنید مستکبرین عالم شما رو میدوشن، باید نوکری یکی مثل خودتون رو بکنید تا آخر عمرتون. ذلت هست، تحقیر هست، استثمار هست، جهنم هم هست اگر از ما تبعیت نکنید. بشارت و انذار کار انبیاست، این رو انجام دادن. و انزل معهم الکتاب بالحق، و برای اینکه یک چنین هدفی رو محقق بکنم برنامه دارم، قانون دارم. در مکتب انبیا حاکمیت مال قانونه. خداوند متعال حاکم مطلقه، این مرحوم علامه تو شیعه در اسلام یک بحثی دارن، برحال این نظام الوهیت خدا همین قوانینی که در هستی هست دیگه، همین هست. شما اگر هستی رو خوب بشناسی، هر قانونی رو که در هستی میشناسی و به واقعیتی در برحال در خارج منتقل میشی، شأنی از شؤون خدا رو دارید میشناسی. اگر میفهمید که آب در 100 درجه میجوشد، یکی لایه از لایه های معرفت خدا به دست بود. در حکومت انبیا همه چی با قانون. وقتی میگوییم مثلا در اصل غیبت حکومت با ولی فقیهه، فقیه به ما و فقیه رو وقتی میگوییم یعنی حکومت با فقه. اتفاقا تسلیم ترین افراد در مقابل این قانون فقه شخص حاکم، از همه متعبد در به فقه و دستورات شریعت شخص حاکم. و انزل معهم الکتاب، خدا برای پیغمبرها رو که فرستاد، پیغمبرها فقط نیمدن یک سری احسان که دلخوشی ایجاد کنن، یک ترسه دغدغه ایجاد کنن، تمام این هست، این مدینه فاضله هست، راه هم نشون دادن. راه ما گاهی اوقات فقط به مردم هدفها رو میگیم اما نمیتونیم راه نشون بدیم. یه طلبه میری در یک جایی، مردم خیلی حرفای خوبی میگه، اما مردم میگن خب ما رو به این جایی که نشون میدی برسون. فقط معلومه که ارائه مقصد میکنن، باید ارائه طریقم بکنید. بالاتر از ارائه طریق، روحانیت باید حتی ایصال به مقصدم بکنه. یعنی اصلا بتواند یک مهارتی داشته باشه که مدیریت بکنه، دست مردم بگیره، گام به گام، گام به گام، ذره به ذره مردم به اون اهداف برسونه. قانون، البته قانونی که بالحق، از واقع اینجا به حق که رسیدن که فرمودن من میخوام جای دیگه گفتم الانم بگم 12 دقیقه بعد از 12 دقیقه توضیح بدم، متاسفانه رو توضیح ندادن، منم حسرتش به دلم اومد، ولی یک کلمه گفتن رد شدم، فرمودن فعلا همینه میگم. منظور از حق توضیحی که دادن اینه که هر چیزی که مطابق فطرت انسان و سرشت عالم، این چیزی که هست تو بیرون، اونی که اون هست همون اون چه حق توهم نیست، عدم نیست، باطل نیست، اونی که هست. و انزل معهم الکتاب بالحق، قانونی که با هستی مطابقت داره و با این جلو کار خودش رو جلو میبره. قانون خدا پیشرفت میکنه، قانون خدا رو به جلوست. قانون خدا ما عرضم که از سنخ حرکت و به سمت اهداف خودش میرسه. میره. چرا؟ خاطر اینکه حق با نظام عالم مطابقت مثل قانونهای بشری نیست. قانونهای بشری باطلن، وهمن، از قوه وهم آب میخوره میاد بیرون. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، دیگه تا ادامه آیه میفهمد که به هر حال این اتفاقی که افتاد که مردم رو که در سطح یکسانی بودن، همه مردم با ظرفیت ها و توانمندی های یکسان، یکسان نه که تو جزئیات استعداد ها همه یکی، ولی اصل مسئله استعداد به شکل کلان، به شکل نوعی اگه نگاه بکنی مردم هست. بعد مخاطب مردم الناس، مخاطب انبیا بخش، مخاطب انبیا اونی که موضوع کار انبیا یک جامعه است، جامعه‌ای که در اون آحاد انسان‌ها رو وقتی نگاه می‌کنی به شکل کلان همه یک نیرو هم که باید استخراج بشه. فبعثا مثلا اونش که این فا هم ظاهرن ترتب زمانی نیست بلکه رتبیه. فبعث الله نام فهمد، حالا که مخاطبین چنین افرادی بودن آمادگی رو داشتن که بشه با اینا کار کرد، تک تک اینها یک نیروهایی بودن که میشه توشون سرمایه گذاری کرد. خب اینجا باید چه اتفاقی میفتاد؟ باید یکی زیر بار میرفت و این کار رو در جامعه انجام میداد. خدا انبیا رو فرستاد که این کار رو بکنن با بشارت و انذار و با توجه به حاکمیت قانون، قانونی که مطابق با واقعیت هستی است، بیان چیکار بکنن؟ لیحکم بین الناس، که بیان یک حکومتی رو تشکیل بدن که این حاکمیت بتواند مردم رو در اون اختلافاتی که پیش میاد که ناشی از همان استعداداتشونه در همونجا مدیریت بکنن. اختلافات که قرار نیست له بکنن، اختلاف نباشه به هر حال مشکله، به هر حال پیشرفت اتفاق بیفته. اختلاف استعدادها این اراده خداست در خلقه، در تکوین و برپای این میشود مردم رو روش داد و جلو برد، اما مدیریت نمیشه. مدیریت که هر کسی هر استعدادی بره جای خودش کار خودش رو بکنه. قرب الهی حرف دیگه هست، ارزش حرف دیگه هست. ممکنه یک کسی وظیفش اینه، شرارتش اینه، با توجه به استعداد خودش در هرم حاکمیت جامعه بره ارزشیم که مثلا رفتگری بکنه، بره شاید روز قیامت از یک کسی که فرضاً استاندار بوده بهتر بشه. قیامتش حرف دیگه از کرامتش اندالله حرف دیگه است. ولی به حساب مدیریت اجتماعی هر کسی باید با توجه به استعداد ظرفیت خودش به جای خودش رو پیدا بکنه. خب اینه بحثای خیلی مهم به حیاتی اینجا که دیگه حالا ایشون اشاره میکنن بحث اختلاف و تحریفی که به هر حال مردم اینجا بهشون دوچار میشن که دیگه بماند. حال این اختلافاتی که پیش آمده است اینا بقیم بینهم، اینا رو با اینکه قانون در اختیار بعضی بوده، اون حالت سرکشی که در درون انسان وجود داره موجب شده که اختلاف پیش بیاد. یعنی علارغم اینکه قانون الهی رو داشتن اختلاف بکنن. خب این در چه بستری اتفاق میفته؟ در بستری اتفاق میفته که حتما بعضی ها بیان به قانون صادقانه پای بند بشن، بعضی ها بخواهن قانون رو تحریف بکنن. یعنی در این که ظاهر قانون هست اما تا جایی که میشود قانون رو تغییر بدن، یا احیانا حتی ظاهرش هم یه جایی بتونن عوض بکنن. هم اتفاقی که بین یهود و نصارا افتاد در این التزام به تورات انجیل، تورات انجیلش رو تحریف کردن. فهمد اینجا برای این اختلافاتی هم پیش میاد، همه اینا باید توسط انبیا مدیریت بشن. خب این بحث خیلی مهم. آقا پس الان این بعثت چیه؟ فبعث الله النبیین، این بعثت چیه؟ بعثت از دقیقا فهمن این نیست که ما احیانا فکر کنیم انبیا میان مثل یه مبلغی که وارد یک محله میشه. مسئله شرعی، آقا این بدبختیست. ما گاهی اوقات دستگاه نبوت رو در حد فهم غلط و ناقص خودمون از جایگاه روحانیت تنزل بدیم. کار روحانی که اندهو ارزم اینه که خطبه عقد بخونه. نمیخوام بگم میگم نخونه، ولی کارش این نیست محدود بینیش. میگه کار روحانی استخاره کردنه، خودش بره استخاره بکنه. خدا بندم استخاره میکنم واسه مردم، ولی کار ما این نیست، بره کار خودش خودش بکنه. کار انبیا رو وقت میاریم با کار خودمون، فکر میکنیم حضرت رسول اومدن مسئله شرعی بگن، احکام به مردم یاد بدن، تجویدشون رو درست بکنن. این نیست آقا جان. میگه بحث نبوت نمیشه گفت بعثت، این کجاش بعثته؟ یه تبلیغ خوش بخوایم. ما مبلغینمون باید این بعثتی که از آقا میگن باید داشته باشه. میرید داخل یک روستا برای اینکه مسئله شرعی بگید باید اونجا جریان را بندازید، باید اون روستا غوغا بپا بکنید، باید یک سیستمی درست بکنید که مردم اون روستا در اون سیستم بیاین در مسیر بندگی خدا حرکت بکنن، برای اینکه یک روستای توحیدی اونجا شکل بگیره. توی یک مسجدی رفتید واسه 4 تا بازاری نماز خوندید، باید یک بازار توحیدی اونجا سعی کنید ایجاد بکنید. حالا یه موفق میشید یا نمیشید. از 124,000 پیغمبر چند تاشون موفق شدن؟ خود قرآن میگه فقط قوم یونس ایمان آوردن، بقیه ایمان نیاوردن. تازه قوم یونس هم بلا رسید بالای سرشون، به اینجاشون به خرخرشون رسید، دیگه داشتن تلف میشدن، توبه کردن، خدا هم توبهشون رو قبول کرد. اونا هم اینطوری تازه ایمان آوردن، بقیه دیگه هیچی. شما باید کارتون رو بکنید، یا حالا هر چی شد شد، نشد نشد، اراده خدا چیه بمان، ولی باید شما زحمت رو بکشید. و البته الان جواب میگید، الان مردم برای اینکه دعوت انبیا رو از زبان شما قبول بکنن خیلی خیلی بیشتر آمادگی دارن تا اون مخاطبین مستقیمی که انبیا در زمان خودشون داشتن، خصوصا بعد انقلاب ایران این بستر هست، نمادگی هست. پس بعد بحث بعثت برانگیختگیه، انقلاب، هیجان، شور، رخوت و رکود و بیحالی و بیهستی و من روزمرگی و موندم گاهی قد چطور یک طلبه میتونه با اینا سک خودشو راضی کرده به اینکه 10 دقیقه مونده و اذان بیاد تو مسجد نمازی بخونه، بعدم پیش بره خونش، مغرب هم مثل ظهر، هر دو هم مثل امروز، سال بعد هم مثل امسال. خود واقعا دشمنم اینقدر داره برحال جلو میاد یا سنگر به سنگر داره برحال پیش روی میکن. خب بحث گذشت، من دیگه رسش رو بخواهید بحث مونت مثل میتونیم چنان که باید شاید برسونیم انشالله دیگه فردا قسمت بشه در مورد ماجرای نبوت این مقدار بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا چیزی که از رفقا الان میخواییم انجام بدن برای فردا، الان یادم هم نیست بس امروز تکلیفی عرض شده بود یا نه، ولی خب حالا بگیری میکنیم انشالله. ولی آنچه که دوستان انجام بدن در مورد اینکه احکام الهی، قوانین الهی حق، یعنی مطابق با اون واقعیت های عالم هستن، روش برن فکر. یک سری حالا برای که بهترم تصور بکنید، از احکام اجتماعی اسلام، از احکام مختلف اجتماعی اسلام روش فکر بکنید و با عقل خودتون سعی بکنید اون چیزی که از دقا گفت با عقل میشه فهمید اون رو بفهمید. من نمونه عرض میکنم، ولی خب دیگه این نمونه رو تحلیل ندید، دیگه شما کار دیگر رو تحلیل بدید. مثلا استحباب سلام دادن و وجوب رد سلام، حالا جزئیات که این چرا مستحب و اون چرا واجب، جزئیاتش نمیدی، اصل ماجرای سلام دادن دوش فکر بکنی اینه چه آثاری داره، عقل شما چی میفهمه، چه نکات و برکاتی توش هست، چه اتفاقات مبارکی توش میفته، نمیش میدید فکر بکنی. هر کدوم از دوستان در یکی دو تا از احکام دینی برن فکر بکنن با عقل خودشون، عقل خودتون رو تعطیل نگذارید. این سلولای خاکستری من قرار نیست بهش خمس تعلق بگیره، این مقدار به فکر کردن خودتون رو بادار بکنید. ما دیگه خسته شدیم از بس گفتیم آقا جان یکی از مراحل درس خوندن فکر کردن، همش از بر کردن، حاشیه دیدن، شهر دیدن، نمیدونم 10 تا پاورقی خوندن، اینا نیست. یکی دو تا پاورقی بخون این کافیه، بقیش رو فکر کن. تو درس خودم هم میگم این فکر کردن رو از ما گرفتن، واسه ما احیانا جوک میاد، یا میخوام فکر میگه که پیش شما افتاده ای. یکی دوبار هم که بکنیم میبینیم نه خیلی کار سنگینیه، اصلا چون اصولش بلد نیستیم، راهش بلد نیستیم، نحوهش با کردن قوه فکر رو کار نکردیم، مایوس میشیم، ولش میکنیم. مثل خیلی دیگه که بنده میبینم برحال اصلا توش سرش رو نگاه نمی کنم، با فکر کردنی هم بود خطرناک این رو بید. انشاءالله عزیزان رو تعالیم دینی خودشون فکر بکنن، سعی کنن با حال خودشون یه چیزایی رو کشف بکنن، و ما هم فردا از چند نفر از رفقا مواردی که فکر کردن رو خواهیم برسید. بچه‌ها بنده دیگه عرضی ندارم، اگه فرمایشی هست بفرمایید.